پرده نقره‌ای سینما رو به سوی شما گشوده است در حوض نقره از رادیو ایران. حوض نقره.
به نام آفریننده نور و رنگ و صدا، مهربان خالقی که داستان زندگیمان را آنچنان زیبا نگاشته است که هیچ تاریکی توان محو کردن آن را ندارد. رفقای وفادار، همراهان هنردوست و هوشیار، هزاران درود از جنس طلا و از سرزمینی به نام حوض نقره پیشکش شما. به سرزمین حوض نقره خوش آمدید عزیزان دل. در این برنامه این بخش ها رو تقدیم میکنیم. مرتضی حسینی و مفاخر سینما، شهاب شهرزاد و اقتصاد و سینما، تینا میرکریمی و بخش گزارشی. همراه با محمد رضا لطفی، دبیر هفتمین جشن نوشتار سینمای ایران، در مورد نقد سینمایی صحبت خواهیم کرد. و در پایان موسیقی یک فیلم رو معرفی می‌کنیم. با شنیدن یک موسیقی چشم‌ها رو می‌بندیم و به رؤیا فرو می‌ریم. با دیدن یک تصویر در یک نقاشی یا فیلم سینمایی غرق در خیال می‌شیم و این معجزه هنره.
سلطان کیه؟
سینما.
فیلم چی؟
گراف. عکس متحرک از قبله عالم.
من قبله عالم نیستم. من گاه به مشت زنم.
پرده خیال.
My name is Gladiator.
And that's what you know about Rosebud?
طوری نیست پدر. من مواظبت هستم.
بابای قریب.
نه دخترم. دخترتم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم. همه سرگرمیشون رادیو.
عزیزان شنونده برنامه حوض نقره، الوعده وفا، همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، قرار بود که ارتباطی برقرار بشه با جناب آقای محمد رضا لطفی. جناب آقای لطفی دبیر هفتمین جشن نوشتار سینمای ایران هستند. درود بر شما جناب آقای لطفی، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم، همینطور عرض و سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حوض نقره در خدمت.
زنده باشید. اول از همه تبریکات ما رو بپذیرید به خاطر برگزیده شدن شما به عنوان دبیر هفتمین جشن نوشتار سینمای ایران. خیلی خوشحال شدیم این خبر رو شنیدیم و با این تبریک و با این حال خوب بریم سراغ پرسش اولمون که در مورد اهمیت نقد و نوشتار سینمایی هست. آقای لطفی، فرق نقد سینمایی با سایر انواع نوشتارهای سینمایی چیه؟
ببینیم، ما وقتی صحبت از نوشتار سینمایی میکنیم خب بخش‌های مختلفی رو شامل میشه. یکی از اون بخش‌ها نقد سینمایی هستش، یعنی نقد آثار سینمایی که میتونه روی فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم سینمایی، فیلم‌های بلند حرفه‌ای یا حتی فیلم‌های نیمه بلند نوشته بشه. ولی خب این تمام شامل عنوان نوشتار سینمایی نمیشه. به هر حال یادداشت، گفتگو، ترجمه، حتی گزارش، سرمقاله، اینا همه جزء بخش‌های نوشتاری سینمایی هستن و این بخش‌ها رو هم شامل میشه. یکی از شاخه‌های نوشتار سینمایی نقد فیلم هستش که معمولاً نقد فیلم بیشتر به چشم میاد و دیده میشه.
درسته. جناب آقای لطفی، خب با توجه به این که هر فیلم یک نقدی به همراه خواهد داشت، این نقد که باید یک نقد سازنده و مثبت باشه، باید چه مسیری رو طی بکنه؟
ببینید، نقد به هر حال همونجوری که خودتونم گفتین یک عنصر حرفه‌ای هستش. یعنی ببینید، وقتی یک فیلم سینمایی رو آدم‌ها نگاه می‌کنن، آدم‌هایی که تخصص حالا نقد فیلم یا تخصص سینما ندارن، تخصص تحلیل و نقد فیلم رو ندارن، میتونن نظر خودشون رو بگن یا حتی میتونن بگن این فیلم خوب بود یا بد بود، فیلم رو دوست نداشتن. ولی وقتی ازشون بپرسی چرا این فیلم خوب بود یا چرا این فیلم بد بود، نمیتونن دلیلش رو بگن یا حداقل نمیتونن دلیل تخصصیش رو بگن. و این نظر اون شخص هستش و به نظر من تمام آدم ها و تمام مخاطبین تمام فیلم ها این حق رو دارن که نظر خودشون رو بیان بکنن. ولی وقتی صحبت از نقد فیلم میشه، وقتی میگیم که یک منتقد به دیدن یک فیلم میشینه و فیلم رو میخواد نقد بکنه، خب اینجا دیگه فضا کاملا تخصصیه.
درست.
نقد با نظر بسیار متفاوته. همونجور که عرض کردم، نقد یک علمه و یک تخصصه. یعنی من منتقد میتونم یک فیلمی رو شخصا با نظر شخصی خودم دوست نداشته باشم، اما در نقد اون بسیار مثبت بنویسم و خوب بنویسم، چون میگم نقد با نظر شخصی طرف فرق میکنه و منتقد در واقع موظفه که تا جایی که ممکنه از ارائه نظر شخصی اجتناب بکنه، چون وقتی نظر شخصی ورود پیدا بکنه میشه همون نگاه عامیانه و نگاهی که مردم عادی ممکنه داشته باشن. بخاطر همین یه معقوله کاملا تخصصیه. اگر قراره یک نقد درستی باشه، باید از دریچه تخصص و نگاه حرفه‌ای بهش پرداخت بشه.
دقیقا. و ما فکر میکنیم که نقد فقط ایراد گرفتنه و متاسفانه اشتباه برداشت کردیم که مثلا فلان منتقد که داره در مورد یک فیلم صحبت میکنه داره ایراداشو میگه. نه دیگه، منتقد خوبی نیست، فقط داره ایراد میگیره. در حالی که من تصورم اینه، برداشتم از صحبتهای شما اینه جناب آقای لطفی، که یک منتقد هم باید کارگردان باشه، هم نویسنده باشه، هم تهیه کننده باشه، هم بازیگر باشه، یعنی تمامی جوانه به یک فیلم رو باید احاطه داشته باشه بهش. درسته؟
ببینید، مثلا به اندازه یک فیلم بردار قرار نیستش که فیلم برداری بدونه، ولی طبیعتا بله، باید یه سری از عناصر فنی رو بدونه.
درسته.
برای صاحب صنعت سینما منتقد شاید درجه هرج و قربش از شاید خود فیلمساز بالاتر باشه، به خاطر اینکه موظفه و منتقد حرفه‌ای موظفه که یه سری از عناصر فنی رو هم بلد باشه. مثلا فرض کنید تو فیلم برداری فرق بین نور خوب و بد رو بشناسه، فرق بین تدوین خوب و بد رو بتونه تشخیص بده.
بله.
و یا بله مهمه، یعنی در واقع میخوام بگم نقد با نظر خیلی فرق کنه. نقد تحلیل نظر، ولی نظر شخصی و همه آدم ها این امکان رو دارن که نظر خودشون رو بدن، ولی الزاماً هر کسی نمیتونه یک فیلم رو نقد بکنه یا تحلیل بکنه.
آقای لطفی، به نظر شما در رسانه ها ما شاهد نقد تخصصی هستیم، نقد تخصصی سینما؟
واقعیتش من فکر میکنم که ببینید، این یه موضوعیه که فکر میکنم بحثش خیلی طولانیه. حالا من سعی میکنم خیلی مختصر،
خیلی اشاره وار.
آره، سعی میکنم اشاره وار توضیح بدم. ببینید، بزرگترین ضربه ای که اولا نقد در سینمای ایران خورده و همچنان هم میخوره اینه که ما دو تا سنگر داریم: سنگر فیلمساز، سنگر مخاطب. یعنی فیلمساز فیلمی را میسازد، مخاطبی فیلمی را اون فیلم رو میبیند.
بله.
حالا یه حلقه این وسط به وجود میاد به نام منتقد، که میاد یک فیلم، اون فیلم رو تحلیل میکنه و اون فیلم رو در واقع نقد میکنه و شاید رمزگشایی میکنه. حالا سوال و پرسش اینجاست: این فرد، این منتقد، برای چی داره این نقد رو مینویسه؟ برای فیلمساز داره مینویسه یا برای مخاطب داره مینویسه؟ خیلی سوال مهمیه. در واقع واقعیت امر اینه که همواره منتقد آن چیزی که مینویسد برای مخاطبه، نه برای فیلمساز، چون فیلمساز فیلمش رو ساخته و تموم شده. برای مخاطبه که داره میگه که این فیلم در واقع این ویژگی ها رو داره، این ایرادات رو داره، این خصوصیات رو داره، اینطوریه، اینجوریه، در مثلا بخش محتوایی به این شکله، و در واقع داره فیلم رو تحلیل و آنالیز میکنه که حالا من مخاطب که نظر مثلا فلان منتقد رو قبول دارم، وقتی نقدش رو میخونم به این نتیجه میرسم که برم این فیلم رو ببینم یا نرم این فیلم رو ببینم. به خاطر همینه که فیلمساز اصولا همیشه دنبال منتقده، برای اینکه منتقد میتونه برای فیلم اون فیلمساز مخاطب بیاره. خب، یعنی این میزانسنی که توی ایران همیشه شکل گرفته و ما دیدیم و حتی میخوام بگم توی رسانه مهدی هم این اتفاق افتاده بارها، خیلی زیاد، این میزانسن این که منتقد و فیلمساز کنار همدیگه نشستن، یعنی در جلسه مثلا میزگرد نقد فیلم. البته چند سالیه که این اصلاح شده تو تلویزیون، ولی در قبلترش این میزانسن بارها اتفاق میافته. این غلط‌ترین میزانسنیه که وجود داره. اصلا فیلمساز نباید مقابل منتقد بشینه، منتقد نباید مقابل فیلمساز بشینه. خب، چون نقد مال فیلمسازه. ایرانی که در کشور ما وجود داره، ما به دلیل اینکه یک مخاطب حرفه‌ای چندان نداریم، حالا نمیگم اصلا نداریم، ولی مخاطب حرفه‌ای چندان نداریم، باعث میشه که اون مخاطب چندان نقد رو نخونه، یعنی مشتری نقد نباشه. و به دلیل اینکه ما اغلب تولیداتمون تولیدات دولتی و ارگانی هستن، بیشتر از این که مخاطب دنبال نقد منتقد باشه، اون فیلمساز و تهیه کننده هستن که دنبال نقد منتقد هستن. اونم چرا؟ برای اینکه نقدهای مثبتی نوشته بشه و اینا رو به عنوان بیلان کار و اینکه اثر خوبی بوده، بعد از تولید فیلم به اون مقام مربوطه و مسئول مربوطه بالادستی ارائه بدن و بگن ببین مثلا 20 تا نقد مثبت بابتش نوشته شده.
در واقع برای جذب مخاطب این اتفاق و برای رشد نیست، برای اینکه مردم رو مشارکت بدن در این فیلم هم کمتره، درسته؟
یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که به نقد منتقد بیشتر در سنگر برای فیلمساز انگار نوشته میشه تا مخاطب، میدونی. البته اینو بهتون بگم، یک حرکت‌های گام‌های کوچیکی تو این چند سال اخیر برداشته شده با توجه به حالا فضای مجازی و در واقع شبکه‌های اجتماعی که اومدن، یه مقدار در واقع حالا مردم به نوشته ها و نقدهای منتقدان دارن توجه میکنن، چون شیر میشه و گسترش پیدا میکنه.
ولی تعداد فیلم هم بالا رفته.
آره، ولی الان خب هنوز خب خیلی راه درازی داریم تا اینکه واقعا متوجه بشیم که و یاد بگیریم که اصلا منتقد داره برای مخاطب مینویسه، نه برای فیلم ساز.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای لطفی. بحث نقد رو بذاریم کنار، چون یک بحث خیلی خیلی گسترده است، انشاءالله در برنامه‌های آینده بیشتر بهش میپردازیم. بریم سراغ جشن نوشتار سینمای ایران و هفتمین جشنی که قرار برگزار بشه و شما هم به عنوان دبیر هفتمین جشن نوشتار سینمایی ایران برگزیده شدید. جناب آقای لطفی، جشن نوشتار سینمایی اصلا چیه؟ سابقش چطوره؟ برگزار کنندش کیه؟ معیارهای انتخابش چیه و چطور فراخوان میدید برای این جشنواره؟
من از آخر شروع میکنم به سوالاتتون جواب دادن.
خیلی ممنون.
فراخوان اعلام شد، در واقع متولی این رویداد انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران هست.
بله.
و در هر دورم دبیر این رویداد با رأی گیری در هیئت مدیره انجمن منتقدان انتخاب میشه و به خدمتتون عرض بکنم که متعلق به اعضای انجمن منتقدان هستش. در گذشته در دوره‌های ابتدایی این جشن با جشن در واقع اصلی منتقدان یکی بود و در یک مراسم برگزار شد، یعنی ما که 14 این دورش رو اگر اشتباه نکنم سال گذشته برگزار کردیم، جشن اصلی رو، رویداد اصلی انجمن رو، اونجا اون رویداد اصلی و جشن اصلی محسوب میشه. در دوره های ابتدایی نوشتار یکی بود، ولی در بعد از اون به این نتیجه رسیدن که این در واقع یک جشن و یک رویداد مجزا به حساب میادش و باید از هم تفکیک بشه. اینه که این تفکیک صورت گیره و در واقع الان انجمن منتقدان در واقع برگزار کننده دو رویداد هستش، یکی
بله.
همین رویداد جشن نوشتار سینمای ایران و یکی دیگه هم که در واقع جشن و رویداد مربوط به خود انجمن هستش که توی اونجا در واقع به فیلم ها جایزه داده میشه. اینجا رقابت بین منتقدان هستش و نویسندگان سینمایی که آثار اونا مورد بررسی، داوری و جایزه داده میشه بهش.
و این فراخوانی که شما فرمودید کجا منتشر شده و چه کسانی در این جشن میتونن شرکت بکنن؟
طبیعتا توی کانال ها و گروه های خود انجمن منتقدان منتشر شده، چون یکی از همیشه، یعنی همواره این یکی از شروط اصلی این رویداد بوده. کسانی میتونن توی این رویداد و تو بخش مسابقه شرکت بکنن که عضو انجمن منتقدان باشن.
بله.
و به خاطر همین خب توی خود همون گروه های خود انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران منتشر شده و اون دوستان هم میتونن شرکت کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. و اگر نکته ای هست که من فراموش کردم بپرسم در خدمتی.
نه خواهش میکنم، فقط دو تا توضیح رو بدم. یکی این که ما توی این دوره بازنگری انجام دادیم به بخش ها و رشته هایی که وجود داشتش، یکی از معضلاتی همیشه وجود داشت این بودش که رشته ها و بخش هایی که توی فراخوان اعلام میشد دیگه یکی دو دوره بود که با رویکرد فضای رسانه‌ای که در گذشته بود، چون امروز میگم با گسترش فضای مجازی اصلا شکل و ماهیت رسانه و اصولا نوشتار سینمایی کلا یه مقدار عوض شدش.
بله.
و ما همچنان با همون توی این یکی دو دوره آخر با همون دیدگاه و رویکرد گذشته این بخش ها اعلام شد. ما این بخش ها رو در واقع من یه ذره به روز رسانی کردیم، جوایز رو یه مقدار کوتاه‌تر کردیم، رتبه‌های دوم و سوم رو برداشتیم و به خاطر اینکه جوایز اعتبار بالاتری پیدا بکنه. ما این دوره فقط 4 جایزه داریم.
بله.
و دلیلش هم اینه که این 4 جایزه اعتبار بالایی داشته باشه. بخش جنبی رو حذف کردیم و رتبه‌های دوم و سوم رو هم حذف کردیم. این یه نکته. نکته دوم این که آخرین دوره‌ای که این رویداد برگزار شد آذر 98 بود و از آذر 98 تا امروز که من با شما صحبت میکنم بچه‌های منتقد دور هم دیگه جمع نشدن و ما دور هم نشدیم.
چند سالش به خاطر کرونا بود دیگه.
بله دیگه، بله میگم اتفاقایی که در واقع از همون از اسفند 98 شروع شد دیگه.
بله بله.
کرونا. بله. و عرضم به حضورتون که حالا شرایط مختلف و اتفاقات مختلف باعث شده که به هر حال ما تا به امروز نتونیم دوره هم جمع بشیم، از حال هم با خبر بشیم، همدیگر رو ببینیم. با هم کنار یک میز بشینیم، حرف بزنیم، درد دل بکنیم، گله بکنیم. این اتفاق من فکر میکنم که خیلی دردناکه که ما یک جامعه که جامعه کوچیکی هم نیستش و جامعه تاثیرگذاری هم هست، 4 ساله که فرصت نکرده و نتونسته کنار هم دیگه بشینه و با هم سر یه سفره بشینه و درد و دل بکنه و حداقل یه چایی با هم دیگه بخوره و بزنه و از حال هم با خبر بشه. ما بیشتر تمام تلاشمون بر این هستش که این دوره همیه شکل بگیره. این دوره ما بیشتر از رقابت نیاز به رفاقت داشتیم و داریم و هدفمون رفاقت و دوره هم جمع شدن تا مسابقه. الان من فکر میکنم که خیلی مبسند واقعا مسابقه خیلی
یعنی بهانه ایست برای اینکه دور هم جمع بشید.
آره برای من واقعا شاید خیلی اهمیت نداره.
درسته.
اهمیت داره اون رفاقت و دور هم جمع شدن که بعد 4 سال اتفاق بیفته. خیلی فراخوان ما به هر حال تا پایان شهریور هستش. حالا
بسیار عالی.
بله تا بعد ببینیم که در واقع چه تاریخی رو برای برگزاری مراسم در نظر بگیریم.
به امید موفقیت شما و همه هنرمندان سرزمین عزیزمون امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. ضمن تبریک مجدد به خاطر برگزیده شدن شما به عنوان دبیر هفتمین جشن نوشتار سینمای ایران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
مرسی، روز بخیر. خدا
زنده باشید. خدا نگهدار.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران. رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاک شوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت pakshuma.com. پاک شوما همیشه با شما.
یک دنیا آرزوی خوب داریم برای شما شنوندگان نازنینی که هم هنرمند هستید و هم هنر دوست. امیدوارم که لحظات به کامتون باشه. با همدیگه همراه بشیم با تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون و این بخش رو تقدیم میکنیم به شمایی که همراهیتون همیشگیه.
در هفته‌ای که گذشت فرصت دریافت آثار 35مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان به پایان رسید. جشنواره‌ای که قرار است از 15 تا 20 مهر ماه در شهر اصفهان برگزار بشه و تازه‌ترین فیلم‌های این گروه سنی رو به مخاطبان پیشکش کنه. آقای غلامرضا آزادی سینماگری است که برای کودکان فیلم می‌سازد. ایشان معتقد است که برای موفقیت در سینمای این بخش باید همراه با کودکان بروز شد.
ببینید سینمای ایران از آغازش با سینمای کودک روشن موف کرد و معروفیت سینمای ایران و فیلم‌های ایرانی در زمینه کودک و نوجوان بوده و اگر به موزه سینما مراجعه بکنیم ببینیم تمام افتخارات سینما ایران تمام نوال خب حداقل 80% افتخارات سینما به خاطر فیلم‌های کودک. متاسفانه ما وقتی که یک بعدی بکنیم سینمای کودک و از یک دید فقط بخوایم نگاه کنیم، من بهش میگم فیلم‌های زمینی، فیلم‌های نصیحتی، بچه‌ها دوست ندارن که در سینما هم که یک مقوله تفریحی و رویایی هست براشون نصیحتشون بکنه. فیلم های ایرانی متاسفانه به خاطر اینکه کسانی این فیلم ها رو میسازن که هیچ تخصصی در زمینه کودک و نوجوان ندارن و یا علم فیلمسازی برای کودکان رو ندارن دوچار یک یبودی شده. شما اگه توجه بکنید ببینید تمام فیلم های جشنواره دم از یک حکایت میزنه، داستان‌های خیلی کهنه شده، مسائل اجتماعی خیلی خیلی دستمالی شده و بچه‌ها با همه ترقی که از 20 سال 30 سال پیش تا حالا داریم متأسفانه توجه نمی‌کنیم. آدم‌هایی باید برای بچه‌ها فیلم بسازن که کودک درون داشته باشن، ذوق و شوق داشته باشن، ابتکار داشته باشن، رویای کودک رو بشناسن، علم روانشناسی کودک داشته باشن. ولی ما بیشتر وقتی که خوب فکر میکنیم ببینیم متاسفانه چنین چیزی نیست. بچه ها باید تخیل بکنن، بچه ها باید بیندیشن به چیزهایی که در اطرافشون نیست. سینما نو و نو و نوه، تکرار و تکرار و تکرار نیست. من فکر میکنم که یکمی اگر ما فیلمسازه ما اندیشه داشته باشن و کودک رو بخوان بشناسن، موقع همه چی درست میشه.
زهرا سعیدی بازیگر معتقد است که باید در کنار فیلم‌های کودکان به فیلم‌های نوجوانان هم توجه کرد.
به نظرم تنوع تو موضوع خیلی میتونه جذاب باشه واسه نوجوان. ضمن این که خب باید کارشناسا واقعا راجع به این که برای این گروه سنی فیلم میخوان بسازن یک سری چیزایی رو باید رعایت کنن، چون اینا دیگه کودک نیستن. نمیشه ساده و مسائل خیلی کودکانه رو براشون مطرح کرد. دوست دارن که موضوعاتی که یه خورده پیچیده تر باشه ببینن و اگر که از نظر روحیه بتونن فیلمی بسازن که مطابق با سلیقه نوجوان باشه حتما استقبال هم میشه. متاسفانه الان فیلمی که میسازن میگن فیلم کودک و نوجوان، یعنی اصلا کودک و نوجوان رو با هم کنار هم قرار میدن.
تفکیک شده نیست.
بله، باید این حتما تفکیک بشه، چون کودک مباحث خیلی ساده تر زندگی رو میخواد یاد بگیره ولی نوجوان خیلی خاص‌تره و باید فیلمی که ساخته میشه جذابیت داشته باشه تا بتونه نوجوان رو جذب کنه.
قصه خوب برای فیلم کودک همیشه مطرح است، موضوعی که خانم نادره ترکمانی کارگردان از آن میگوید.
همینقدر بس که از کشورهای مختلف دارن افسانه های سرزمین ما رو گردآوری میکنن و تو بهترین آثارشون استفاده میکنن، چرا خودمون استفاده نکنیم؟ من برای بچه ایران فیلم میسازم، بچه ایران رو میشناسم، با اینا زندگی کردم، تو کوچه بازار با اینا، بچه هم با اینا مدرسه میرن، با اینا در طول این سالها همراه بودیم و همگام بودیم. باید تلاش بکنیم برای بچه های خودمون. اول اگه تونستیم بچه های خودمون رو جلب و جذب کنیم به میزان خودش. ببین هر فیلم شناسه خودشو داره. بچه ها وقتی کارو میبینن با چیز دیگه مقایسه نمیکنن، کارو در خودش میبینن. این دنیای کودکان است. یه چیزی رو بگم، اگر ما برای 15 16 میلیون کودک و نوجوان کشور خودمون برنامه‌ریزی در حوزه سینما نکنیم، دیگران همچنان براشون برنامه‌ریزی میکنن و ما مصرف کننده صرف آثار اونها خواهیم شد.
گفته میشه که استقبال خانواده ها برای تماشای فیلم های کودک و نوجوان مشوقی برای فیلمسازان این بخش خواهد بود تا با خلق آثاری نو و خلاقانه کودکان را با هنر خیال انگیز سینما همراه کنند.
خب شنوندگان نازنین و مخاطبین گرامی حوزه نقره، رسیدیم به یکی از پرطرفدارترین بخش های برنامه و اون هم معرفی مفاخر سینما همراه با جناب آقای مرتضی حسینی. درود بر شما آقای حسینی، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، عصر شما هم بخیر، خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه حوزه نقره از سلام دارم و خوشحالم که خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. البته دیگه دعوت نیست، شما خودتون صابخونه هستین توی حوزه نقره.
زنده باشید.
آقای حسینی، شنیدید دیگه توی بعضی از لطیفه ها میگن بجنورد و بروجرد و کجا بود دیگه اون یکی؟
بروجن هم بود.
حالا آقای ابوالفضل
هم البته میتونیم بذاریم.
آقای ابوالفضل پور عرب، آقای فریبرز عرب نیا، کدومش رو قرار ما بیشتر باشون آشنا بشیم؟
بله بله، این دوتا اسم مشهور، دوتا ستاره خوب سینمای کشورمون. بله. در سالهای دهه 70 و البته سالهای بعد از اون خب موضوع این لطیفه خیلی معروف هم قرار گرفتن. آقای ابوالفضل پور عرب نازنین و آقای فریبرز عرب نیا که برای هر دوی اونها آرزوی سلامتی داریم. اما امروز میخوام درباره آقای ابوالفضل پور عرب صحبت کنیم. سرکار خانم
در خدمتیم.
زنده باشید. بله، به نکته مهمی اشاره کردید. خب فکر می‌کنم هر کدوم از علاقمندان سینما که نام آقای ابوالفضل پور عرب رو بشنون بلافاصله این بحث فوق ستاره بودن یا ستاره بودن در عرصه سینما به ذهنشون بیاد بلافاصله، که دلیل هم داره در ادامه به اون خواهیم پرداخت.